به ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم، تا ثانیه های دیگر پرسمان اعتقادی، بعد از اون افق روشن، ساعت 16:45 دقیقه و 16:50 دقیقه هم معارف یاران رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16:04 پرسمان اعتقادی تقدیم به شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده، آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها و تلاشایی که در جهت فهم دین و بصیرت ابزای انجام میدن، ان شاء الله خداوند همه اینها را قبول کنه. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. ان شاء الله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما و زبان دوستان شنونده یا قلمشون جاری بشه و برنامه قابل استفاده باشه. این معرفت و آگاهی یک از کنم کیمیایی است که مثل وجود انسان تبدیل به طلا میکنه. کارها اگر هم بگیم بدون معرفت ارزش نداره، اگر ارزش هم داشت باشه، قابل قیاس با این که انسان با معرفت اون کار انجام بده. مثلا نماز بخونه، مونتا نماز عارفانه بخونه.
بله.
زیارت بره، راهپیمایی اربعین بره، مونتا عارفاً به حق امام حسین علیه السلام توی راهپیمایی شرکت کنه. اون وقت تفاوت از زمین تا آسمان میشه. اگه بصیرت باشه، اون وقت عمل انسان ارزش داره. بصیرت و علم و آگاهی و روشنبینی نباشه، گاهی اون عمل انسان از مقصد دور میکنه. یه حدیث زیبایی از امام صادق علیه السلام داریم، فرماید که العامل و علا غیر بصیرتن کسائر الا غیر طریقن فلا تزیده سرعت و سیر الا بعد. کسی که بدون بصیرت عمل میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، زیارت میره، بدون بصیرت مانند کسی است که بیراهه میره. هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه. از تهران میخواد بره مشهد، به جای اینکه به سمت شرق بره، به سمت غرب داره میره، چون بصیرت نداره که مشهد به سمت شرق. هرچه تندتر بره از مشهد دورتر میشه. اگه مثلا فرض کن با سرعت 50 کیلومتر یک ساعت راه بره، 50 کیلومتر از مشهد دور میشه. با سرعت 100 کیلومتر هم یک ساعت راه رو بره، 100 کیلومتر از مشهد دورتر میشه. و همینطور این آگاهی است که انسان رو از این ورطه‌های هولناک نجات میده. بعد از امام صادق علیه السلام داریم که العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی که زمان خودشو شناخته باشه و این علم باعث میشه که اشتباهات و اون همون مشتبهات او هجوم نیاره. ممکنه حالا یه اشتباه کنه، ممکنه یه جای شبهه براش پیش بیاد، اما اینکه در معرض هجوم شبهات قرار بگیره نه. حالا اگه این برنامه ها نتیجه این باشه که شبهه برطرف بشه، یا اینکه علمی اضافه بشه، یا اینکه بصیرتی افزوده بشه، خب ارزشش خیلی زیاده.
ان شاء الله که همین گونه باشه. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید و این برنامه نیز همچون برنامه گذشته در خدمت شما هستیم و از محضر شما استفاده می کنیم. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر می کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث فواید بعثت که طبیعتاً زیر بحث نبوت هستش و جناب استاد این بحث را دارن و همچنان ادامه داره، در برنامه گذشته وضع قانون را از جمله فواید بعثت جناب استاد با تفصیل توضیح دادن. در برنامه پیشتر اتمام حجت حالا بر معاندان و کافران، بحث تزکیه و تعلیم و طاغوت ستیزی و تشکیل حکومت اسلامی را نیز توضیح داده بودند. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، دیگر از فایده های بعثت چون که در قرآن هم اومده تعلیم حکمته. این که انسان حالا خود همون حکمت به معنی شاید بهترین واژه خود حکمت باشه، ما بگیم مثلا علم محکم یا هر چیزی بگیم باز جای حکمت رو نمیگیره. در آیات قرآن داریم که والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این آموختن حکمت و اینکه اون چیزی که شما رو مقصد میرسونه، اون چیزی که محکمه، اون چیزی که شک درش نیست، اون چیزی که عقلانی است و تایید عقل، اینها از آموزه های بعثته که باید اضافه کرد به اون پایداشی قبلا گفت. نکته بعدی و فایده بعدی همین تلاوت آیات الهی است.
استاد عذر میخوام، در مورد اون حکمت که فرمودید، حالا پیشتر به پزشکی و اینا حکیم میگفتن یا فیلسوفان فرق میکنه؟
حکمت هست کردم یعنی اون علم محکم. در گذشته کسی که عالم بود، مثلا روحانی بود، فقط در رشته فقه و اصول نبود که تخصص داشت،
بله.
در ریاضیات تخصص داشت، در منطق تخصص داشت، حتی در کیهانشناسی، در علم هیئت تخصص داشت، در پزشکی در حد همون معمول تخصص داشت. ولذا وقتی میگفتن حکیم، چون تخصصهای مختلف داشت و محکم هم بود، علمش هم محکم بود. ولی به پزشک هم حکیم میگفتن چون علمش علم محکمی بود، و منتها اون پزشکی که دیگه علمش واقعا علم کامل محکم و تردید ناپذیر باشه. عرض کنم که یکی دیگه از فایده های بعثت اینه که انسان رو با عوالم غیب و عوالم دیگر مرتبط میکنه. انسان دو بُعد داره، یک بُعد بُعد جسمانی و مادی و ناسوتی و خاکی و عنصری انسان هست. خب این بُعد رو خودش تا حدی میتونه بفهمه، پزشکی و زیست شناسی و نمیدونم فیزیک و شیمی و علوم از این قبیل به این طرف به این میپردازه. اما انسان یه بُعد دیگه هم داره، اون بُعد روحانی، بُعد معنوی، بُعد از کنم که جبروتی یا بفرماید بُعد ملکوتی. اون بُعد هم نیاز داره، اونم باید پرورش داده بشه، اونم باید بهش پاسخ تغذیه بشه.
بله.
معارف انبیا و شر اون بُعد رو تقویت میکنه، یک پلی ایجاد میکنه بین دنیا و برزخ و آخرت، بین جسم و روح، بین نقش این که روح چه کاره، برایش روح برای انسان خلق شده، به هر حال در این که انسان نفس داره روح داره که تردید نیست. خب این علوم دینی است که این دوتا بُعد رو به هم مرتبط میکنه و دست انسان رو میگیره و میبره تو عوالمی که اگر به بعثت نبود بشر هرگز به اون عوالم راه نداشت. این ارتباط برقرار کردن بین انسان و مبدع آفرینش که او چی میگه، از شما چی میخواد، بین انسان و مقصد آفرینش که مقصد آفرینش کجاست، بین انسان و راهی که پیدا نیست. این در واقع همون ارتباط برقرار کردن بین انسان و غیبه که یکی از کارکردهای دین همینه. در آیات اول سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، بعد میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کتاب متقین هدایت میکنه، متقین کسی هستن که ایمان به غیب دارن. این ایمان به غیب تنها از این طریق به دست میاد. شما فرشته ها رو نمیتونید تو آزمایشگاه بیارید آزمایش کنید که فرشته مثلا قدش چقدره، وزنش چقدره. شما معاد رو، برزخ رو، قیامت رو، اینها رو نمیتونید از طریق علوم تجربی بهش برسید. خدا رو نمیتونید از این طریق بشناسید. خلاصه این ارتباط به نظرم یکی از مهمترین، بلذا آیات قرآن هم اینجا الذین یؤمنون بالغیب، حالا وای قیمون از صلاح که باز خود همین هم بحث داره، وای اتون از زکا و بالاخرت هم یوقنون، این که انسان غیب رو قبول داشته باشه، یعنی خدا رو قبول داشته باشه، فرشته رو قبول داشته باشه، نفس مجرد رو قبول داشته باشه و معاد رو قبول داشته باشه، یقین داشته باشه به معاد، اینها در واقع یکی از کارکردهای مهم بعثت و کار انبیا است.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. مورد بعدی هم نام بردید، حالا انشالله در برنامه آینده
شاید انشالله بشه
تفصیل مورد یا موارد دیگه که هستش از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
ذاتش پنهان هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که اگر سوال اعتقادی دارید میتونید از این دو طریق، تلفن یا سامان پیامکی، به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. از پرسمان اعتقادی از آقای محمدی شاهرودی میخواستم سوال بفرمایید که فرق بین روایت و حدیث چیه؟ یکی. دوم اینکه یه سوالی تو اجتماع مطرحه، میگن که حضرت عبدالمطلب 10 فرزند داشته، 10 پسر داشته و هر یکیشون خوب شجاعتی داشتن. حالا چطور میشه که کسی که 10 فرزند داره بعد به حضرت محمد در مکه یا مدینه مثلا توهین بشه، خاکروبه سرش ریخته شه یا شکنبه گوسفند روایت شده بوده؟ آیا این صحت داره یا نداره؟ لطف کنین از آقای محمدی شاهرودی سوال بفرمایید. از ایشون هم تشکر میکنم، چون بسیار انسان آگاه و خیلی قشنگ تفهیم میکنن مسائل. متشکرم، خدا حافظ شما از کرج بزرگی خانه.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی، متشکریم از اینکه تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح فرمودید و ما هم خوشحال هستیم از اینکه شنونده‌ای مثل شما داریم. استاد، حالا سوالشون دو بخش داشت، ابتدا در بحث روایت و حدیث سوال کرده بودن، بفرمایید.
بله، من هم تشکر میکنم و عرض میکنم که اگر شما زیبایی و حسن دیدید بذارید به حساب اسلام و بذارید به حساب معارف اهل بیت، اگر نقص و اشکال و ایراد دیدید بذارید به حساب ما. عرض کنم که روایت و حدیث به لحاظ معنا خوب تفاوتی دارن. حدیث به معنای نو و تازه، روایت یعنی نقل و بازگو کردن، اما در محتوا فرقی ندارن. گاهی میگن روایت شده، گاهی میگن حدیث شده، گاهی... چون حدیث یک سخن نو هست، فرمایش اهل بیت علیهم السلام یک سخن نو هست، بهش میگن چی؟ حدیث، چون جدیده، بشر نمیدونسته، اونها فرمودن. و چون نقل میشه از طرف اونها که امام صادق چنین فرمود، بهش میگن روایت. اینا از لحاظ مستا با هم فرقی ندارن، گاهی میگن روایت، گاهی میگن حدیث.
بله بسیار خوب، متشکر. بخش دوم ایشون فرمودن که حضرت عبدالمطلب 10 فرزند داشتن، حالا برای ایشون این بعید بود که چگونه ممکن ازش با این فرزندانی که تعدادشون هم کم نبوده پیامبر مورد توهین قرار گرفته باشه.
عموهای پیامبر همشون در یک حد نبودن، همشون مثل هم نبودن. بعد هم جامعه اون حاکمیت شرک و بت پرستی، حالا یه نفر اومده مثلا یک جوان اومده در مقابل همه این سنت ها و همه این چیزها ایستاده. یکی از سرسخت ترین دشمنان پیامبر همون عموش بود، همون ابولهب بود. تنها کسی که در قرآن با اسم باش برخورد شده و وعده آتش داده شده همین ابولهب، همون پیامبر هست. تبت یدا ابولهب ما تب، خانومش هم بدتر از خودش. طبعاً ایشون همسایه پیامبر بود، همسایه دیوار به دیوار پیامبر بود و بیشترین اذیت ها رو همینا میکردن، خودش همسرش. رفت سر راه پیامبر خار و خاشاک و مثلا فرض کن زباله و این چیزها میریخت. پس اینکه همه عموهای پیامبر بخوان از او حمایت کنن، نه. فقط حمزه، البته حمزه هم بعد از اینکه بهش خبر دادن که ابو جهل که رئیس یکی از طوایف قریش بود برادرزاده شما رو اینجوری باش رفتار کرده، همون اذیت آزارا که ایشون گفت اینا رو انجام داده، اونجا رفت و با همون کمانش زد تو سر ابو جهل و گفت که شما با اون اینجوری برخورد می‌کنی، حال اینکه من به دین او در آمدم. از اون به بعد که این عمو که شجاع بود و مردانگی کرد، از اون به بعد دیگه کسی جرأت نمی‌کرد که نسبت پیامبر برخوردی داشته باشه. چنانکه ابو طالب هم تمام قد برای دفاع از پیامبر ایستاده بود. یه زمانی پیامبر پیداش نشد، مثلا فرض کنم که ندوستم کجاست، هر چی گشتن پیداش نشدن.
بله.
ابو طالب دستور داد همه جوانهای قریش، ظاهرا 30 نفر از جوانهای قریش اینا مسلح بشن، گفت بیاید تو مسجد حرام که اون حلقه های اجتماعات قریش اونجا جمعن، من وقتی علامت دادم همه رو از دم بزنید، همه رو گردن ها همه رو سرار بزنید همه قریش رو. خب فکر میاد پیامبر اینها نابود کردن، ابو طالب خیال میکرد این اتفاق افتاده. در حالی که اینا توی مسجد حرام جمع بودن پیامبر از راه رسید.
بله.
ابو طالب گفت ببینید طرح من این بوده، این جوانها رو میبینید که مسلح شدن.
بله.
اینا مأمور بودن که اگر برای پیامبر شما مسئله ایجاد کرده باشید همه شما همه رؤسای قباله همه رو گردن بزنن.
بله.
ابو طالب که خب تمام قد بود، حمزه هم که بعد از اینکه اون اتفاق افتاد اومد، اما بعضی از عموهای پیامبر مثلا فرض کن عباس حالا نسبتا بد نبود، میدونی که عباس در جنگ بدر اسیر شده جز اسرای جنگ بدره.
من.
ولی خب نسبتا خب حمایت میکرد. اما برخی از عموهاش که عرض کردم مثلا همین ابولهب و افرادی از این دست، خب حالا پدر خودشون هم که قبلا از دنیا رفته بود،
بله.
شاید بعضی دیگر از عموهاش هم یا از دنیا رفته باشن یا
بله.
جایگاهی نداشته باشن.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است و نیز شما میتونید با نصب برنامه کاربودی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون در بخش رادیو معارف قسمت‌های پرسمان اعتقادی بارگذاری میشه، میتونید پی بگیرید، دنبال کنید و بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامکی 3553. شنونده عزیز با شماره 0917 4 شماره آخر 3956 ابتدا تشکر کردن از برنامه و گفتن بیشتر اوقاتم داخل اتومبیل و منزل رادیو معارف گوش میدم و آرامشم تامین میشه. من شنیدم که هنگام معراج ملائکه همراه پیامبر تا آسمان چهارم بیشتر اجازه صعود نداشتند، آیا این صحیح است یا خیر؟ بفرمایید استاد.
نه، اینکه ملائکه همه آسمان ها رو ملائکه اداره میکنن دیگه، آسمان پنجم ششم هفتم هم توسط ملائکه اداره میشه و اونا دارن تدبیر میکنن، که از آسمان چهارم به بعد اجازه نداشتن. نه، اون کسی که همراه پیامبر بود خود جبرائیل بود. جبرائیل هم تا آسمان هفتم هم رفته، تو هم آسمان هفتم هم صحنه‌ای که پیامبر مشاهده کرده و در روایت معراج اومده با همراه جبرائیل بوده. بله، اون جایی که پیامبر با خدای متعال یک رابطه خاص داشته و اون قرب خاصی که پیامبر بهش رسید که در سوره مبارکه نجم اومده، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، اونجا دیگه جبرئیل هم نبود. در اون شهود و اون عروجی که پیامبر بود و خدا،
بله،
آنچه بین پیامبر و خدا گذاشت، جبرئیل هم نمیدونه چی بود و کجا بود. اونجا بله جبرئیل هم نبود، اما اینکه ببینیم در آسمان‌های دیگه یا عوالم دیگر فرشتگان نباشن، با توجه اینکه فرشتگان مدبرات امرن، نمیدونم این مطلب رو شاید درست مثلا نگفتن، شاید گفته باشن برخی از فرشته‌ها که خب مأمور عوالم آسمان‌های قبلی هستن دیگه در آسمان‌های بعدی نمیرن، درست، اما اینکه بگیم هیچ فرشته‌ای در عوالم بعدی و آسمان‌های بالاتر نیست، اینو نمیدونم که دلیلشون چی بوده، ولی نه خود جبرئیل که فرشته دیگه، همه این آسمان ها با پیامبر همراهی کرده، اون اتفاقاتی که در آسمان دیگه افتاده رو جبرئیل هم حضور داشته تا آسمان هفتم.
بله، از اون به بعد دیگه جبرئیل هم حتی حضور،
بله،
داشته.
اون جایی که دیگه سوره نجم چیزی که دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، اونجا دیگه فاوحا الى عبده ما اوحا، اینجا این وحی وحی مستقیمی بود که هیچ کس خبر نداشت، حتی جبرئیل هم اینجا این وحی رو دریافت نکرد.
استاد بحث معراج هستش، شنونده عزیز آقای مرتضی انصاری از شرره با سوالی هم پرسیده بودن در بحث براق، گفته بودن که آقای معروف هستش که حالا براق تا یه محدوده‌ای بوده که بالاخره پیامبر مرکب پیامبر بوده در معراج و از یه محدوده‌ای به بعد دیگه نبوده، به چه شکل بوده اون محدوده دیگه، حالا درسته یا غلط از این مسئله، این نکته است بفرمایید.
براق از برق گرفته شده، مرکبی که همچون برق طرف رو جلو میبره. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نظرش اینه که معراج دو مرحله داره، یک مرحله زمینی معراج که در سوره اسراء اومده، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، که این مرحله زمینی، خب بله مرکب باید مرکب باشه و مرکبی که با سرعت برق پیامبر رو از مکه به مسجد الاقصى بیت المقدس برسونه. مرحله دوم که در عوالم هستی و عروج به عوالم فرشتگان و ارواح پیامبران و اونجاهایی که پیامبر ملاقات کرده، شون معتقده که اونجا دیگه عروج روحانی است، چون معقول نیست که جسم و بدن بخواد وارد عالم ارواح بشه. بر اساس این نظریه میشه گفت که براق نقشش همون معراج زمینی باشه و از اون بعد دیگه روح پیامبر حتی نیاز به مرکب، بلکه مرکبی نمیتونه دیگه مخ روح پیامبر رو تحمل کنه. ببینیم که اون منتها اینجا این نکته من اضافه بکنم که منظور علامه این نیست که مثلا فرض کنید یه چیز شبیه رویا و این چیزها،
بله،
نه، حقیقت انسان به روحشه، وقتی می روح پیامبر این همه وجود پیامبر، بعضی ها در دعای ندبه در یه نسخه داره که عرشت به روحهی، یه نسخه داره بهی،
بهی.
که به نظر ما هیچ فرقی نمی کنه،
بله.
چه بگیم بهی چه همه وجود پیامبر، چه بگیم به روحهی همه وجود پیامبره، چون اهل سنت گفتن که یه شبیه خواب بود معراج در مکه اتفاق افتاده، از قول عایشه نقل میکنن که پیامبر تو بسترش خوابیده بود و از بسترش خارج نشد. این ربطی به سال دهم بعثت بوده، سه سال قبل از هجرت بوده و عایشه در مدینه همسر پیامبر شد. به هر حال این که اهل سنت میگن خواب بوده رویای صادقه بوده، این غلطه. نه، واقعا همه هویت پیامبر که نفس شریف پیامبر باشه، همه این عوالم هستی رو طی کرد تا به همون قاب قوسین و ادنا رسید. بر این اساس خب مرحله اول بگیم با براق بوده، مرحله دوم دیگه براقی هم وجود
نداشت. بله، متشکریم از شما جناب استاد، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
919-59-37 گفتند عالمی فرمود شخصی که نماز خونه اگر سه روز نمازش ترک بشه و از دنیا بره، ما میتونیم ایشون رو غسل ندیم و در قبرستان مؤمنین دفن نکنیم. آیا این صحت دارد؟
نه خیر، کسی که مسلمان هست برای اینکه هیچ هم نماز نخونه واجب است غسل دادنش، واجبه در قبرستان مسلمان ها دفن میشه. بله، اگر نماز رو انکار کنه، بگه من نماز رو قبول ندارم و این انکارش هم برگرده به انکار خدا پیامبر، خب وقت کافر میشه و دیگه غسل و دفن و کفن چیزا نداره. اما کسی قال نماز نمیخونه اصلا، نه سه روز همین عمرش نماز نخونده، ولی مسلمانه، حتی بالاتر از مسلمان، مؤمن، منتها مؤمن فاسقه، حتما باید قسط داده بشه، حتما باید کفن بشه و باید تو قبرستان مسلمان هم دفن بشه، برای اینکه حالا این گناهش رو اون طرف باید پاسخگو باشه.
916-1858 گفتن که من دلم میخواد تلفنی و زنده سوالم رو مطرح کنم، اگر ممکنه کمکم کنید تا سوالم رو مطرح کنم. با تشکر از ارسال پیامک این شنونده محترم، خدمت شما عرض میکنیم که تماس بگیرید با روابط عمومی رادیو معارف به شماره 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 که انشاءالله بتونید سوالتون رو مطرح بکنید. پیشنهاد میکنیم در ساعت اداری تماس بگیرید تا همکاران ما بتونند پاسخگوی شما باشند.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که علی آقای شجاعی از شهر باقین استان کرمان به فرموده خودشون دیار کریمان شهر حاج قاسم سلیمانی پرسیده بودند که شماره تلفن‌های برنامه که خدمتشون عرض کردیم. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امروز یه کلمه‌ای رو در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی شنیدم که تا به حال به گوشم نخورده بود. آقای محمدی فرمودن هرزها بلا رو برطرف میکنه. من این کلمه هرز رو تا حالا نشنیده بودم. اگه ممکنه یه توضیحی درباره این هرز بدند موفق باشین.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز شنونده گرامی. استاد سوال شنیدیم درباره هرز، بفرمایید.
بله، هرز یعنی آنچه که انسان حفظ میکنه، محافظ، مثل زره مثلا، مثل سپر، مثل سنگه، چیزی که انسانو از آفات و بلاها حفظ میکنه بهش میگن هرز، که حالا کلمه معناش هم بود که عرض کردم. خب از هر یک از ائمه علیهم السلام یک عبارت هایی، یک حالا بگیم تلسماتی یا همون بهتر هرز هایی از خود ائمه علیهم السلام رسیده که هر کدام خوب نقشی دارند و خیلی خوبه که انسان اونها رو بخونه یا همراهش داشته باشه. در بین این هرز ها، هرز امام جواد علیه السلام بیشتر شهرت پیدا کرده، خاطر اون آثار و ثمراتی که داره و همه جا هم هست، خود تو مفاتیح هم شما نگاه کنید، از همه ائمه علیهم السلام تقریبا، از حضرت زهرا سلام الله علیها، از خود پیامبر، اون هرز عبی دجانه از خود پیامبره. اینا هرز هایی وجود داره، حالا هرز عبی دجانه تو مفاتیح نیست، مثلا هرز امام عسکری، هرز امام زمان علیه السلام و هرز های از این قبیل، اینا تو مفاتیح هست. اینها در واقع باعث میشن که انسان از بلاها و اینها نجات پیدا بکنه. شما یک مراجعه به مفاتیح بفرمایید، اونجا هرس ها رو آورده.
بله، بسیار خوب، متشکریم، ممنون از راهنمایی شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0912-66-56 سوالی مطرح کردن که مقداری هم طولانی هستش، خدمتون قرائت میکنم. این بزرگوار ابتدا ضمن تشکر از کارشناس برنامه برای پاسخهای خوب به سوالات اعتقادی و فرمودن که علاقه من هستن، نکته ای رو گفتن و اون این که فرمودن در چند برنامه پیش خانمی زنگ زدن و گفتن من حق و ناس و گناه به گردنمه و از قبر و حیوانات حالا در قبر میترسم، چه کار کنم؟ جناب استاد فرمودن جسم ما در قبر مرده است و اگر حالا حیوانات در قبر هم باشن به شما آزاری ندارد. و این شنونده عزیز گفتن در صورتی که این جواب صحیح نیست، چرا که درست جسم میمیرد و احساسی ندارد ولی روح گناهکار آزرده میشود و از طرف انسان با توبه و استغفار و انجام اعمال ثواب هنگام مرگ از این دنیا وارد بهشت برزخی میشه. خواستن که این نکته را خدمت شما جناب استاد عرض کنیم و اگر نکته ای هست بفرمایید.
مطلبشون درسته، ولی اون بحث ما خانم میگو همین بدن بود، و این بدن چطور اونجا تحمل میکنه، چطور خفه نمیشه، چطور نمیدونم زیانقدر خاک و مار و عقرب و چی و چی. گفتم این بدن که دیگه روح ازش جدا شده و نقشی نداره. اون بدن برزخی بله، ولی بدن برزخی تو این قبر نیست.
بله.
اگر ماری هم باشد که هست، مار برزخیه. نه این مارهایی که تو دنیا که ایشون بحثش این بود دیگه.